말이 기억나? 라고
رادیو گفتگو
تقدیم می کنم.
صبح و گفتگو.
گاهی بهتر است رها کرد تمام اندیشه را، از تمام خاطراتی که تکرارشان دلتنگی است. باید افسوس‌های تکراری را فراموش کرد، به حال اندیشید، به آینده، به آنچه حالمان را خوب و روزمان را عوض می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، صبح دوشنبه شما بخیر. انشالله امروز رو زیباتر از هر روز شروع کرده باشید. یه روز خوب، یه روز قشنگ، یه روز فراموش نشدنی. همچنین یه نمه هوا داره یه جورایی سرد میشه. سرد شده ها، ولی یه جورایی باحاله. خلاصه حواستون به این هوا باشه، گولشو نخورید، فکر نکنید ورزش کارینا، مواظب باشین سرما نخورید. و امروز دوشنبه است، 29 مهر 1398، 22 صفر 1441 و 21 اکتبر 2019 میلادی. مثل همیشه امروزم انشالله با موضوعات مختلفی در خدمتون هستیم که الان عرض میکنم. یه گفتگو درباره پیام هفتمون داریم، یه گفتگوی ویژه داریم درباره یه روز صادرات که همین الان از طرف خودم و همه برای بچه های رادیو گفتگو به همه تولید کنندگان، صادر کنندگان و همه دستندرکاران این عرصه دست مریضات میگیم، خدا قوت میگیم، روزتون مبارک. درباره اتوبوس ها و بیماری ریوی و این مسائل میخوایم صحبت کنیم. از طرح جدید بانکداری و هشدار اقتصاددانان صحبت میکنیم. از فرارهای مالیاتی صحبت خواهیم کرد. و بالاخره یه گفتگو هم درباره هفته اولیا و مربیان داریم. انشالله که زمان اجازه بده و با همه این موضوعات در خدمتتون خواهیم بود. با ما همراه هستید، رادیوی خودتون، رادیو گفتگو، صبح و گفتگو. و اما همکاران امروز صبح و گفتگوی رادیو گفتگو، تهیه کننده بهزاد محمودزاده، هماهنگی و ارتباطات فاطمه ربانی، صدا بردار مریم نشیبا، نویسنده سودابه رضوی. و با سلام دوباره، من امین هاشمی. امروزت رو زیباتر از هر روز شروع کن، با بهترین خاطرهات، با یه دل پر از امید. امروز و هر روز، هر رنگی که میخواد باشه، یادت نره فردا همیشه کنارته و نگاه مهربان خدا پناه زندگیت.
هر چقدرم که ورق برگرده تو روزایی که به هم میریزی، چشاتو وا میکنی میبینی بازم از عشق خدا لبریزی. میدونم گاهی دلت میگیره، چشاتو روی همه میبندی، اما وقتی که روزای بد گذشت با خودت به اون روزا میخندی. شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی سدشو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری. میتونی راه تو پیدا کن، خستگی ها راه تو میبندن، حسرت برنده بودن و نخور، خیلی از برنده ها بازندن، آتش رسیدنه که میتونه واسه رفتن ما رو آماده کنه، کافیه لبای ما به زندگی بشکفه یه خنده یه ساده کنه چه خوشی چه ناخوشی فرصته تا بفهمی با خودت چند چندی اگه قدر فرصت ها رو ندونی خودتی که راه تو میبندی شک نکن زندگی رودم که باشه تو میتونی صدش رو برداری برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری
301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما و 2265-2285 و 2786-1035 تلفن های ما در رادیو گفتگوست. منتظر تماس ها و پیام هاتون هستیم. شنونده پیام هفته ما باشید. بهترین پیام، بهترین نظر، بهترین راهکار خودتون رو در مورد پیام ما برامون بفرستید. اما پیام این هفته ما در صبح و گفتگو.
دولت،
ملت،
همدلی،
همزبان،
یک صدا،
یک نگاه،
فردایی روشن،
همراه
هم
با هم،
صدا با رهبر.
گوش کن به صدای قلب ایران گوش کن به صدای کوهساران گوش کن
خوبی دگر چنانچه به راه نرفته هم میتوانه مشکلات معیشتی را حل کنه هم میتوانه استقلال کشور را تضمین کنه از بیگانگان و دشمنان هم میتوانه مشکل اشتغال را حل کنه هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امسال نظام شعار رو امسال این قرار دادم رونق تولید رونق تولید باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس
تولید داخلی مصرف کالای داخلی عزم ملی برای ساختن ایرانی آباد برای داشتن ایرانی پر افتخار ایران سربلند ایرانی ایران ایرانی باش
من که فرزند این سرزمینم در پی توشه این خوشه چینم شادم از خوشه خوشه چینی رمز شادی بخوان از جبینم
دست در دست هم یک صدا یک پیام تولید ملی افتخار ایرانی
قلب ما بود مملو از شادی این پایان سعی ما بود بحر آبادی این سامان خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد خوش چین کجا دست حسرت زد بر دامان
ایران ایرانی آباد ایرانی پر افتخار ایران سربلند یک صدا یک نگاه همراه با هم یک پیام اقتصاد ملی تولید داخلی کالای ایرانی عزم ملی مصرف تولیدات داخلی شکوفایی اقتصاد ملی
خب پیام این هفته ما رو شنیدین رونق تولید مصرف تولیدات داخلی شکوفایی اقتصاد ملی منتظر پیام ها و تماس هاتون هستیم شماره های ما رو هم که به یاد دارید 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما و 2265-2285 و 2786-1035 اما بخش اول خبری امروز در تیتر و خبر خبر اول رو اختصاص دادیم به خبر بازگشت زائران اربعین به کشور. آقای میر مسعود حسینیان، سرکنسول ایران در کربلا، با اشاره به آغاز سفرهای بازگشت زائران اربعین گفتند 85% زائران اربعین به کشور بازگشتن و این بازگشت از چند روز گذشته آغاز شده. تعدادی از زائران هم هنوز در کربلا حضور دارند. خبر بعدی رو به نقل از خبرگزاری دانشجویان براتون میخونیم که در جلسه هیئت دولت آقای رئیس جمهور از خدمت رسانی شایسته به زائران اربعین حسینی تشکر کردن. آقای حسن روحانی رئیس جمهور کشورمون از مردم و مسئولان به خاطر برگزاری مراسم میلیونی اربعین توأم با امنیت و خدمت رسانی مطلوب از حیث تأمین غذا، بهداشت و حمل و نقل مناسب تشکر کردن. یه سلام به وبسایت رادیو گفتگو بزنیم، radiogoftegu.ir، که خانم دکتر لاله سامع رئیس کمیته روانشناسی فدراسیون پزشکی ورزشی وزارت ورزش و جوانان اعلام کردن ورزش در سنین کم باعث کاهش بحران‌های نوجوانی میشه و بچه‌هایی که از سنین کودکی و رشد ورزش میکنن نوجوانی رو با بحران کمتری پشت سر میگذارن، از این جهت که در دوستیابیشان هم موفق ترن. خبر بعدی رو از شبکه خبر براتون میخونم و اون هم هیئت دولت به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس تصویب‌نامه اختصاصی تسهیلات به شرکت‌های خدمات حمایتی کشاورزی رو اصلاح کردن. بر اساس این تصمیم سازمان برنامه و بودجه باز پرداخت اصل و فرع مبلغ 4000 میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به شرکت‌های حمایتی کشاورزی به منظور تهیه و تدارک نهادهای کشاورزی و تأمین کود مورد نیاز بخش کشاورزی را از محل اعتبارات مصوب مربوطه تضمین می‌کند. اما رسیدیم به بخش اول گفتگوی امروز، گفتگوی ویژه خبر، گفتگوی ویژه صبح امروزمون، گفتگو در صبح و گفتگو درباره روز صادرات. میهمان ارجمندمون جناب مهندس حمید زادبوم، معاونت محترم وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خستگی را در شط شب رها کن.
جناب مهندس زادبوم سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه همکاران خوب رادیو گفتگو و همچنین همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سپاسگزارم، صبحتون بخیر باشه. تبریک عرض میکنیم روز صادرات رو خدمت حضرت عالی و همه همکارانتون، همه صادرکنندگان عزیز.
ممنون از جناب عالی و رادیو گفتگو که این فرصت رو ایجاد کردن. من بایستی تشکر کنم و تبریک بگم این روز رو خدمت همه فعالان اقتصادی و همه کسایی که قدمی رو برای تجارت خارجی کشور، اما از صادرکنندگان و واردکنندگان قدم برمی‌دارند و کمک می‌کنن که چرخ تجارت کشور بچرخه انشالله.
انشالله با امید خدا. با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته ما انتظار داریم که روند رو به رشد این تراز مثبتمون انشالله هرچه زودتر هرچه بیشتر پررنگتر بشه و بتونیم ثمرات این برنامه ریزی رو هرچه سریعتر ببینیم انشالله، هرچند که میدونیم که این برنامه ریزی ها قاعدتا یک برنامه ریزی دراز مدت هست که در دراز مدت باید آثار و نتایجش رو ببینیم. اما آقای مهندس زادمون، وقتی راجع به روز صادرات صحبت میکنیم، صحبت از یک تکریمی هست. این تکریم یعنی بزرگداشت، نکوداشت یک امری که پسندیده هم هست در همه جای دنیا، نه فقط در ایران، در همه جای دنیا این موضوع بسیار پسندیده ای هست. اما اولین سوال این هست، برای اینکه این روز رو گرامی بداریم، برای اینکه این روز رو تکریم کنیم، صادرکنندگانمون رو در واقع بهشون احترام بگذاریم، چه کار متفاوتی باید بکنیم که شعارگونه هم نباشه و امروز رو هم تبریک گفته باشیم؟
بله، ببینید، از سال 1376 که شورای فرهنگ عمومی این روز رو به عنوان روز صادرات تعیین و ابلاغ کرد، تا الان که 23 سالگرد رو داریم، هر ساله ما سعی کردیم، حالا غیر از 3-4 سال اولش که آیین‌نامه‌ای برای تشویق صادرکنندگان نداشتیم، سعی کردیم برای در واقع ایجاد یک فرهنگی که صادرات رو براش ارزش قائل باشه و برای اینکه مردم در واقع توجه بکنن به اینکه صادرات رو یک امر مثبت بدونن، نه اینکه یک امری که بعضن تو بعضی از اذهان قدیمی هست که فکر می‌کنن صادرات یعنی مثلا فرض کنید که دادن اون کالایی که در داخل هست به خارجی‌ها. ما به خاطر اینکه بتونیم این فرهنگ جا بیفته و بتونیم تکریم کنیم صادرکننده نمونه رو، بر اساس آیین‌نامه‌ای که مصوب هیئت دولت بوده، صادرکنندگان نمونه رو مورد تشویق قرار دادیم. در طی سالیان مدل انتخاب صادرکننده نمونه هی تکمیل تر شده، تا اینکه در سالهای اخیر ما به یک مدلی رسیدیم با توجه به مشورت با بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و ظرف‌خانه زیرب، به این مدل رسیدیم که سالانه 50 صادرکننده نمونه رو مورد تشویق قرار بدیم. معیارهامون برای انتخاب صادرکننده نمونه بحث میزان ارزش صادراتشون، میزان ارزش افزوده‌ای که ایجاد میکنن، تنوعی که در کالاهاشون و بازارشون ایجاد میکنن بوده و امسال هم خوشبختانه این کار با همت در واقع دستگاه های زیرب و اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون انجام شد و انشالله در زمان مناسبی صادرکننده نمونه امسال هم در واقع معرفی خواهند شد، تا باشد ما تکریم کنیم همیشه تجارمون رو، به این معنا که اینها هستند که دارن زحمت در واقع ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد خارج از کشور رو به دوش میکشن. البته جامعه صادرکنندگان جامعه خیلی بزرگی نیست، یعنی ما باید تلاش بکنیم برای اینکه خیلی از اسمی هامون رو صادراتی بکنیم و یکی از وظایف و مسئولیت های ماست. لذا ما فکر میکنیم مسئولیت ما به عنوان بخش متولی صادرات این است که بتونیم گسترش بدیم فرهنگ صادراتی رو، بتونیم گسترش بدیم دانش صادراتی رو، تا بتونیم هرچه بیشتر شرکت های صادراتی داشته باشیم و اینها صادرکننده های نمونه باشند. ما الان شاید اگر صادرکننده های فرض کنیم طبقه بندی بخوایم بکنیم بر اساس ارزش صادراتشون، تعدادشون تعداد زیادی نیست. کل صادرکننده ها رو بگیریم شاید حدود 8 تا 10 هزار صادرکننده داریم، اما صادرکننده هایی که مثلا بالای 50 میلیون دلار، 100 میلیون دلار صادرات بکنن، تعدادشون خیلی کمه، یعنی کمتر از 500 شاید. ما باید تلاش بکنیم این حرکت رو یک حرکت ملی، یک عزم ملی بکنیم. لذا تمام تلاش ما این است که این کار انشالله انجام بشه. امسال هم انشالله در زمان مناسبی ما این مراسم تکریم از صادرکننده نمونه رو انشالله جشن خواهیم گرفت و به خودشون و خانواده هاشون که دارن این زحمت رو متقبل میشن و همچنین کارمنداشون و کارگراشون اگه کارخونه باشن این روز رو تبریک میگم.
بسیار عالی، خیلی حرکت قشنگ و زیبایی هست. این رو میگذاریم در ذیل عنوان فرهنگسازی که باید انجام بشه. شما در فرمایشاتون اشاره داشتید ما باید هم فرهنگ رو بالا ببریم هم دانش رو. این رو میگذاریم به حساب اون فرهنگسازی که باید انجام بشه. ما امسال سال رونق تولید هست و در شعارهایی که همه صادرکننده و تولیدکننده میدن، میگن اون تولیدی موفق هست که با نگاه و الگوی صادراتی تولید شده باشه. اگر این کالا به این شکل با این نگاه تولید شده باشه، این کالا موفق خواهد بود. خب ما اگر بخوایم این موضوع رو در همون ذیل فرهنگسازی ادامه بدیم، یک سری ایرادات و انتقادات وارد میکنن که وزارت سمت حالا به صورت عام خیلی در فکر فرهنگسازی نیست، از جمله مثلا حالا مشکلاتی که در سر راه یک تولید کننده یک صادر کننده به وجود میاد، حذف یک سری مشوقایی که قبلا بوده. فرمودید که از 23 سال پیش ما این آیین نامه رو داریم. این آیین نامه در این 23 سال احتمالاً از نظر تولید کننده و صادر کننده ما دچار یک سری تغییراتی شده که خیلی مطلوبش نیست، به خاطر اینکه این فرهنگ سازی آسیب نبینه و ما هر چه بیشتر به سمت این بریم که حتی تولیدات داخلمون با نگاه صادراتی باشه، طبعا یک ارتقای استاندارد خواهیم داشت. این باید چطور نگاه بشه، برنامه‌ریزی بشه و براش حرکت صورت بگیره؟
ببینید دقیقاً همینطوره، یعنی صحبت از صادرات وقتی معنادار هست که ما بتونیم تولید صادراتی داشته باشیم، وگرنه اگر بخوایم منتظر شیم ببینیم چه چیزی زیادی داریم اونو صادر میکنیم، که این نظریه هزاران سال پیش و قرن‌های پیش هست. امروز ما اگر نتونیم جایگاه خودمون رو در زنجیرهای ارزش جهانی پیدا بکنیم، جایی برای صادرات نخواهیم داشت. یعنی فرض کنید اگر کالایی هم تولید بکنید اما تو بازار جهانی زنجیرها طوری طراحی شده باشه که کشورهای دیگه در این زنجیره جای تولید و صادرات داشته باشن، ما کم کم حذف میشیم. لذا ما برای این کار در واقع برنامه ریزی هایی که داره انجام میشه، و البته برنامه ریزی ها در واقع دفعتا نیست که با یک برنامه با یک فکر شما یه دفعه ببینید یک معجزه میشه.
یعنی
تغییراتی که در ساختار اقتصادی و در ساختار تجاری ما باید اتفاق بیفته، طبیعتا یه مقدار احتیاج به حرکت هایی داره. همش هم دست دولت نیست، بخش مهمیش دست در واقع بخش خصوصی، تشکل های خصوصی، و اینکه این فکر در واقع در جامعه فراگیر بشه که برای بازاریابی، برای تولید باید در واقع تصمیمات جدید گرفته بشه. لذا یکی از مهمترین نکته است که جناب عالی اشاره فرمودید، بحث تولید صادراتی.
بله.
یعنی حرکت ما به سمتی باشه که بازارها رو تشخیص داده باشیم.
بله.
و جامون رو در زنجیرهای ارزش جهانی پیدا کرده باشیم و بریم تولید صادراتی بکنیم. چرا یک دفعه شما میبینید که در مورد بعضی از کالاها در واقع تصمیماتی گرفته میشه و تولید کننده ما میگه من اینو مازاد دارم، چرا نمیذارید صادر بکنم؟ قرار نیست که ما حرکت و فکرمون بر اساس صادرات میزان مازاد باشه. لذا فرمایشتون درسته و بخش های مختلف وزارت صمت بر اساس در واقع ابلاغیه اقتصاد مقاومتی طبیعتا این سوگیری و این جهتگیری رو دارن که حرکت داده بشه تولید به سمت تولید صادراتی. ولی این نکته هم فراموش نکنیم، ما توی مخصوصا یک سال و نیم اخیر تحت فشارهای شدید تحریمه قرار داریم که علاوه شده بر اون مشکلات ساختاری اقتصادمون، و بعضا ما اولویت اول رو طبیعتا یک تصمیم گیری که داره تصمیم میگیره برای سیستم اقتصادی کشور، طبیعتا اولویت اولش این است که ما بازار داخل و تولید کننده داخل و اینها رو بهشون اول توجه بکنیم که بتونیم بازار داخلمون تامین باشه، و بعد بتونیم با برنامه‌ریزی برای تولید صادرات، چون هر کس تولید برای صادرات داره میکنه، مانعی براش ما نداریم. یعنی شما یک موردی بگید که یک تولید صادراتی باشه و ما یک ممنوعیت یا محدودیتی براش ایجاد کرده باشیم. اصولا این که توی دو سه هفته اخیر من میبینم موج ایجاد شده برای اینکه ممنوعیت و محدودیت ها برای صادرات ایجاد میشه، اگر نام ببریم از این محدودیت ها بعضن انگشت شمار هست. اون انگشت شماره هر کدوم یک دلیلی داشته، ولی در کل صادرات شما می‌بینید ما براش تکریم می‌ذاریم و دوست داریم که مخصوصا ما به عنوان سازمان توسعه تجارت که متولی این کار هستیم، دوست داریم در این زمینه کارمون کامل باشه. اگر جایی کار ما نقص داشته باشه حتما تشکل‌ها با ما در ارتباط باشن، با هم دیگه مذاکره کنیم، ما ازشون دفاع میکنیم.
آقای مهندس، ما میدونیم که وقت شما بسیار کم هست، من با تمام این مزایا یکی دو تا سوال میپرسم و از حضورتون مرخص میشیم. این بحث حالا مشوق هایی که عرض کردم، یه اختلاف نظری وجود داره. بعضی از تولید کننده ها میگن که اصلا احتیاج به مشوق وجود نداره، وقتی که من صادر کننده صادراتم رو انجام بدم چه نیازی به تشویق، من سودم رو بردم. اما یه عده دیگه میگن نه، اون مشوق ها بسیار اثرگذار هست، معافیت های مالیاتی، یا مثل بعضی از کشورها که میان مقدمات حضور کشور شرکت‌های خصوصی شون رو تو کشورهای دیگه فراهم می‌کنن، احتیاج نیست اسم ببریم در نمایشگاه‌ها. اینها برای کشور ما تو این وضعیت فعلی هزینه بر هست، هزینه‌هاش هم بسیار سنگین هست. اما بفرمایید که برای دیپلماسی اقتصادی چه کار خاصی میشه انجام داد؟ ما یکی از بزرگترین نقطه ضعف‌های اقتصادیمون نداشتن، حالا اگر بگیم مشاور اقتصادی، اگر نگیم رایزن اقتصادی، در سفارتخونه‌هامون در سراسر دنیا هست. سال‌ها هست این قول داده شده اما هنوز محقق نشده. برای این موضوع چه کاری باید کرد؟
ببینید، ما در مورد دیپلماسی اقتصادی هم سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت، هم معاونت دیپلماسی که در وزارت خارجه از دو سال پیش شکل گرفت، تمام فکر و ذکر و هم و غم و برنامه روزیم برای اینکه بتونیم این بخش از در واقع کار رو تکمیل بکنیم. ولی طبیعتا ما در از سال فکر میکنم 78 که مجوز رایزنی بازرگانی برای 30 کشور رو از دولت گرفتیم، تا الان به طور متوسط سالانه بین 15 تا 20 کشور رو ما ما رایزن بازرگانی داشتیم در کشورهای هدف.
بله.
از اون ور بخش اقتصادی سفارتخونه هامون هم